سلام، امروز سه‌شنبه 14 مرداد ماه 404، اینجا پادکست خبری پیام ما و من سارا شرفی پور هستم. در این شماره از صدای معترضان در دزک چهارمحال و بختیاری میگوییم که توسعه را نه در دود کارخانه بلکه در پایداری زمین و آب میجویند. سراغ بحران پنهانی میرویم که در آمار جمعیتی نهفته است، سالمندی ایران، که اگر امروز جدی گرفته نشود فردا با موجی از ناتوانی و بی‌برنامگی روبرو خواهیم شد. روایت تاریخی زنانی را زنده می کنیم که در مشروطه از حاشیه وارد صحنه شدند و برای حق سلاح به دست گرفتند. از فرونشستی می گوییم که نه فقط زمین، که تاریخ و هویت ما را می بلعد، و نگاهی داریم به صنایع دستی، میراثی زنده که میان برنامه ها و میدان اجرا سرگردان مانده است. اعتراض روستا به کارخانه آهک. روستای دزک در چهارمحال و بختیاری بیش از یک دهه است که درگیر پروژه‌ای صنعتی شده که قرار بود برای منطقه توسعه و اشتغال بیاورد، اما حالا صدای اعتراض مردم به آن بلند تر از هر زمان دیگری است. کارخانه آهک هیدراته با پیشرفتی کمتر از 20% به جای آنکه چشم‌انداز توسعه باشد، به منبع اختلاف، بازداشت و بی‌اعتمادی بدل شده. یکی از مرتعداران که از ترس بازداشت با نام مستعار حسن صحبت کرده میگوید قول دادند پروژه 3 سال اجرا شود، 10 سال گذشته و هیچ اتفاقی نیفتاده. دامداران دامهایشان را فروختند و جاده ها طبیعت را تکه تکه کردند. او می افزاید برخی چاه ها تنها 50 متر با چشمه ها فاصله دارند. محمد، یکی دیگر از اهالی، هشدار می دهد که این کارخانه سالانه 4 میلیون متر مکعب آب نیاز دارد، معادل مصرف آب شهر کرد. در منطقه‌ای که سال هاست دشت آن ممنوع اعلام شده، تأمین این میزان آب چه پیامدی خواهد داشت؟ از سوی دیگر محسن کریمی، مدیر کل محیط زیست استان، میگوید مجوزها طبق ضوابط صادر شده و مخالفت‌ها باید قانونی باشد. نمیتوان صنعتی را به خاطر احتمال آلودگی در آینده متوقف کرد. او تأکید میکند دستگاه‌های دیگر هم در صدور مجوز نقش داشتند. حالا مردم مانده اند با صنعتی که نمیخواهند و دولتی که راه حلی ندارد. کارخانه ای که قرار بود نان بیاورد، حالا آرامش را گرفته و گرهی شده که هر روز کورتر میشود. ایران آماده سالمندی نیست. تا سال 2030 جمعیت سالمند ایران 3 برابر می شود. مدیر کل دفتر ریاست سازمان بهزیستی هشدار داده که کشور ما به زودی به پیرترین کشور منطقه و یکی از پیرترین کشورهای جهان بدل خواهد شد. اما برای این تحول بزرگ چه آمادگی داریم؟ برنامه‌های موجود پراکنده اند و از عزم حکمرانی جامع برای مواجهه با سالمندی گسترده هنوز خبری نیست. احمد دلبری، رئیس انجمن علمی طب سالمندی، میگوید در حالی که در کشورهای توسعه یافته این روند حدود 100 سال طول کشیده، در ایران تنها در 40 سال اتفاق میافتد. اگر امروز برنامه ریزی نکنیم، فردا بسیار دیر خواهد بود. او همچنین از کمبود شدید پزشکان متخصص طب سالمندی خبر میدهد، به طوری که در کشور فقط 23 نفر در این تخصص فعالیت میکنند. از سوی دیگر موضوعاتی مثل تجرد سالمندان، نبود بیمه و مستمری کافی، نامناسب بودن محیط شهری و کم توجهی به کیفیت زندگی این قشر نگرانی ها را دوچندان کرده است. در واکنش به این بحران در راه، بهزیستی طرح‌های مانند سلام و بانک زمان را مطرح کرده، اما کارشناسان میگویند این اقدامات باید به عزم ملی و سیاست‌گذاری کلان تبدیل شود. محمد رضا اسدی، مدیر کل دفتر ریاست سازمان بهزیستی، هشدار داده اگر امروز برای سالمندی آماده نشویم، فردا با موجی از نارضایتی و فقر سالمندی روبرو خواهیم شد. آینده ایران نه فقط جوانان بلکه سالمندانی میخواهد که زندگی با کرامت داشته باشند. زنان مشروطه از سایه تا صحنه، از پشت پرده خانه ها تا صف اول اعتراضات. این تصویر کمتر شنیده شده ای از زنانی است که در جنبش مشروطه تاریخ را نوشتند. زنانی که در دوره ای که حتی حق تحصیل نداشتند، با لباس مبدل تفنگ به دست گرفتند، انجمنهای سری تشکیل دادند، مدرسه و نشریه راه انداختند و گام به گام برای حقوق خود جنگیدند. پژوهشگر تاریخ فرزانه ابراهیم زاده میگوید جنبشی که زنان آغاز کردند هنوز ادامه دارد. زنان مشروطه‌خواه فقط تماشاگر تغییر نبودند. آنان در اعتراضات نان، در تحریم تنباکو، در مسجد شاه و مسجد جامع دوشادوش مردان بودند. حتی روایت‌هایی هست که فرمان مشروطیت با دست نوشته زنی ناشناس به دست شاه رسید. به گفته ابراهیم زاده زنان در دوره استبداد صغیر لباس رزم مردانه پوشیدند و در انجمن‌های مخفی مانند غیبی نسوان فعالیت کردند. آنان حتی پس از به توپ بسته شدن مجلس نیمه شب جنازه ها را جمع می کردند و وقتی روس ها التیماتوم دادند مسلحانه از مجلس دفاع کردند. با وجود این تلاش ها زنان از حق رأی محروم شدند، اما به جای عقب نشینی به توانمند سازی پرداختند. مدارس دخترانه، روزنامه های زنان و انجمن های وطن خواهانه. ابراهیم زاده می گوید کمتر از 15 سال بعد از مشروطه شمار مدارس دخترانه از 2 به بیش از 100 رسید. این جنبش نه جنبش نام ها که جنبش کارهای بینام است. زنانی که تاریخ را تغییر دادند، هرچند نامشان در کتاب ها نماند، اما رد پایشان هنوز در مبارزات امروز پیداست. فرونشست خطری برای هویت ایران. فرونشست زمین دیگر فقط تهدیدی برای منابع طبیعی نیست. امروز این پدیده به تهدیدی برای تاریخ و هویت ایران تبدیل شده است. وزیر میراث فرهنگی و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشستی مشترک درباره رابطه محیط زیست و میراث فرهنگی هشدار دادند و از لزوم اقدام فوری برای مهار این بحران گفتند. حالا نه فقط محیطبانان بلکه متولیان فرهنگ و تاریخ نیز نگرانند. سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی فرونشست را تهدیدی برای تداوم حیات هویت ایران دانست و گفت حفاظت از سرزمین مسئولیتی تاریخی است. او افزود تقریبا تمام استانها با این پدیده درگیرند. همزمان شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست هشدار داد توسعه گردشگری بدون پیوست محیط زیستی تهدیدی برای میراث طبیعی و فرهنگی کشور است. او همچنین از آسیب گردشگری بی‌ضابطه به جزیره هرمز به عنوان نمونه‌ای نگران کننده یاد کرد و خواستار طراحی الگوی گردشگری سبز شد. اگرچه مسئولیت مستقیم فرونشست با نهادهای دیگری است، اما حالا پای تمام دستگاه‌ها به این بحران باز شده است. صالحی امیری با تأکید بر اجتماعی سازی محیط زیست و تشکیل تفاهم نامه‌ای عملیاتی میان دو نهاد گفت پیش شرط توسعه پایدار حفظ محیط زیست است. بقای ایران در گرو بقای محیط زیست ایران است. این همکاری فرصتی است تا میان گردشگری و پایداری تعادلی واقعی برقرار شود. صنایع دستی میان برنامه و میدان. صنایع دستی اگرچه در برنامه ها حاضر است، اما هنوز در میدان اجرا غایب است. در گفتگو با مریم جلالی معاون صنایع دستی کشور از سیاست‌های تازه‌ای گفته می‌شود که نوید تحول می‌دهند، اما پرسش اینجاست این تحولات تا چه حد واقعی و عملی‌اند؟ آیا ساختار فرسوده موجود توان همراهی با نیازهای یک صنعت خلاق را دارد؟ جلالی از 4 پروژه کلیدی یاد می‌کند: مؤثرسازی، حکمرانی داده محور، خصوصی سازی واقعی و صادرات محور شدن. او میگوید برای عبور از تصدیگری به سوی واگذاری امور به تشکل‌های حرفه‌ای حرکت می‌کنیم. بیش از 75% مجوزها انفرادی است و این مانعی جدی برای توسعه تشکیلاتی است. او همچنین از کمبود داده‌های دقیق انتقاد می‌کند. تا زمانی که ندانیم هر هنرمند چه تولیداتی دارد و چقدر حمایت دریافت کرده، نمی‌توانیم سیاست‌گذاری عادلانه انجام دهیم. در بخش صادرات نیز او از تلاش برای تدوین مشوق‌ها و تجربه موفق نمایشگاه سلیمانیه میگوید. سند ملی صنایع دستی به گفته جلالی هرچند کامل نیست، اما برای نخستین بار مبنایی برای گفتگو، نقد و اصلاح فراهم کرده است. او تاکید دارد اگر می‌خواهیم صنایع دستی از سایه به متن بیاید، باید صدای هنرمندان را در ساختار سیاست‌گذاری بشنویم. حالا زمان آن رسیده تا برنامه‌ها از کاغذ جدا شده و به زبان تجربه و اجرا ترجمه شوند. برای خوندن متن کامل گزارش‌هایی که روایت کردم به وبسایت پیام ما .ir سر بزنید و پیام ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.